ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شورای امنیت برای بررسی بیشتر طرح صلح سوریه تشکیل جلسه میدهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ونزوئلا، کوبا و آمریکا سفرش را آغاز کرد. و شهرآورد تهران بین دو تیم استقلال و پرسپولیس با تساوی بدون گل به پایان رسید. شب بر شما خوش شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. شورای امنیت سازمان ملل برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد طرح آتش‌بس روسیه و آمریکا در سوریه تشکیل جلسه فوری خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از دیپلمات‌های آگاه، شورای امنیت جمعه شب پشت درهای بسته جلسه تشکیل می‌دهد تا تصمیم بگیرد که از این طرح حمایت خواهد کرد یا نه. روسیه اصرار دارد تا شورای امنیت از این طرح حمایت کند. با این حال فرانسه و دیگر اعضای شورای امنیت می‌گویند که می‌خواهند نخست از جزئیات این طرح آگاه شوند. جلسه فوری شورای امنیت در حالی تشکیل خواهد شد که کاروان‌های امدادرسان سازمان ملل هنوز نتوانستند وارد شهر محاصره شده حلب شوند. بر اساس طرح آتش‌بس، تمامی طرف‌های درگیر باید اجازه دهند تا مواد اولیه و غذا به شهر حلب برسد. در همین حال به رغم تمدید آتش‌بس در سوریه توسط آمریکا و روسیه، خبرگزاری فرانسه از بروز درگیری‌های شدید در شرق دمشق، پایتخت سوریه خبر دادند. یک منبع نظامی به خبرگزاری فرانسه گفته که یک گروه مسلح قصد داشتند از منطقه جبر در شرق دمشق وارد پایتخت شوند و همین مسئله سبب بروز درگیری شدید میان ارتش سوریه و این گروه شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح امروز جمعه برای شرکت در 17 اجلاس سران جنبش غیر متعهدها راهی آمریکای جنوبی و ونزوئلا شد. این اجلاس با حضور سران 120 کشور جهان برگزار خواهد شد و به گفته آقای روحانی، صلح، حاکمیت و همبستگی جهانی در دستور کار این اجلاس است. آقای روحانی پس از ونزوئلا به دعوت رسمی رئیس جمهوری کوبا راهی این کشور خواهد شد. حسن روحانی در سفر خود به کوبا به جز امضای چندین سند همکاری و دیدار با رئیس جمهوری این کشور، با فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا نیز دیدار خواهد کرد. 83 شهرآورد تهران بین دو تیم استقلال و پرسپولیس روز جمعه با تساوی بدون گل به پایان رسید. پرسپولیس با این تساوی 12 امتیازی شد، اما به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به تراکورسازی در رده دوم جدول قرار گرفت. استقلال نیز با 4 امتیاز در رده 14 است. در پایان هفته ششم از 16 دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، تراکتورسازی در صدر است و سپاهان در رده سوم قرار دارد. و محمد رضا شجریان، استاد آواز سنتی ایران، روز جمعه بعد از گذراندن دوره درمان بیماری در آمریکا به ایران بازگشت. همایون شجریان، فرزند او، در صفحه اینستاگرامش با اعلام این خبر گفت پزشکان پس از گذراندن یک دوره درمانی به پدرش اجازه پرواز دادند و از او تا شروع مراحل بعدی میتواند و او تا شروع مراحل درمان بعدی میتواند در ایران بماند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی چندی پیش از ادامه روند درمانی این هنرمند در ایران خبر داده بود. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم تا ثانیه‌های دیگر بعد از شنیدن یک آگهی به برنامه میزبان از صادق صبا توجه بفرمایید.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه،
برنامه دوره همین،
برنامه مستند،
برنامه بذار ببینیم.
نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟
ایستگاه جوانمرد قصاب.
ایستگاه
بعدی.
آقا نگهدار،
ایستگاه پنجشنبه.
چند شنبه؟ اصلا جمعه.
بابا اومدیم یه تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنج شنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک.
هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه که در آن هر هفته یک چهره معروف به عنوان میزبان 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت میکنه. مسعود بهنود میزبان این هفته ماست. آقای بهنود یکی از شناخته شده ترین روزنامه‌نگاران ایرانه و بیش از 50 سال سابقه کار داره. چند رمان تاریخی پرفروش هم نوشته، مثل خانوم، امینه و این سه زن. کتاب تاریخ معاصر او از سید ضیا تا بختیار بارها تجدید چاپ شده. او در دوران جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های روزنامه‌نگاریش مدتی را هم در زندان سپری کرده. با وجود این، از روند اصلاح طلبی در ایران و اندیشه‌های محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق حمایت می‌کند. این باعث شده که عده‌ای در خارج از کشور از او انتقاد کنند. آقای بهنود با وجود آنکه حدود 70 سالشه، ولی از سنش خیلی کمتر نشون میده. من اومدم به خونهش در لندن تا با او صحبت کنم. مسعود جان خیلی خوش اومدی به برنامه. خب پیش از هر چیز لازمه که به من بگی برای مهمانی شام چه کسانی رو دعوت کردی؟
مهمونا اول سعدی، بعد گوربیدال، بعد احمد شاملو، بعد آقای خاتمی، بعد اگه موافق باشیم مادر بزرگ.
بسیار ترکیب متنوع و جالبیه. حتما دلایل خاصی داری که چرا این افراد دعوت کردی از همین آدمایی که دو دنیا هستن. در ابتدای برنامه میخواستم بپرسم که در مورد موسیقی میخوای چی کار بکنی؟ برای اون شام میخوای چه موسیقی رو پخش کنی؟
ولی چند تا چیز تو آبزم هست، ولی چون باید یه دونه انتخاب بکنم، بذارید بگم که مشهور است در ایران به دلشدگان، کاریست که آقای شجریان کرده و به نظرم کار استثنایی است و این مهمترین چیزیست که با من ارتباط برقرار میکنه.
چرا از همه ترانه های آقای شجریان این یکی فکر میکنی برای تو جالبه؟
باشه میگم. وقتی که زندان بودم، توی انفرادی بودم، صدا برای ماها ممنوع شده بود، برای همه، هر کسی اون توی صدا ممنوعه. ماه رمضان بود و این زندانبان که خودش مقید بود و روزه میگرفت و اینا، گاهی اوقات یه لحظه باز میذاشت و من در اونجا این رو شنیدم و این تکون دهنده ترین اتفاقی بود که ممکن بود برای آدمی که مدت ها در سکوت بود بیفته.
ما دل شده کن خسرو به شیرین فرایی.
مهمونایی که انتخاب کردی به نظر من خیلی متنوع و جالبه. سعدی.
بله.
چطور سعدی؟ سعدی چه اهمیتی داره برای تو که در این مهمانی شامتو میخوای حتما باشه؟
من به هیچ زبان دیگه‌ای به اندازه که به زبان فارسی میدونم احاطه ندارم، بلد نیستم طبعا، ولی باور نمی کنم اگر به من گفته باشند که کسی دیگه‌ای در زبان دیگه‌ای کاری که سعدی با این زبان ما کرده است، که یه جوری درد و درمان ماست. چرا میگم درد؟ به خاطر اینکه در این حال این زبان خیلی باز نمیشه، خیلی علمی نمیشه، به خاطر اینکه مثل زبان انگلیسی که تغییر پذیرفته در طول سالها، الان با زبان دورش شکسپیر حرف نمیزنه کسی.
درسته.
ولی ما به زبان سعدی حرف میزنیم و همون زبان جم نخورده، مثل بختک افتاده رو سر هممون. اما یه جاهایی میرسه و یه مرزهایی رو عبور میکنه که به نظرم و به نظر هر کسی که با این زبان کار میکنه، به عنوان حرفه کار میکنه، نه اینکه حرف میزنه، باور نکردنی هستن. یعنی باور نکردنیه وقتی که خودش متوجهه که داره چی کار میکنه، مثل صنعتگریه. یه نمونه کوچولو بگم.
جالب.
آدمی که هر آن چه گفته است بیت الغزله، یه جایی خودش به یه سوال کننده جواب سوال داره میده، به اون میگه حالا یه جوابی بهت بدم که خلاصه از هوش بیهوشی. بعد میگه دیو بگریزد از آن خانه که قرآن خوانند. میدونید که این رو عیناً و کامل حافظ 100 سال بعد از اون برداشته و تو غزل خودش به کار برده و ما هم بیشتر غزل حافظ یادمونه، ولی در اسم سعدی است. شما فقط به این دقت کنید، این جمله رو با 5 تا حرف و 5 تا واژه وقتی بذارین جلوی آدم دین باوری، معنیش این میشه که قرآن آنچنان اهمیتی داره که اگر توی خونه خونده بشه دیو از اون خونه میره، یعنی پر از پاکی میشه. وقتی به یه کسی میرسه که دین باور نیست تبدیل میشه به یه چیز عجیب غریبی، این آنچنان چیزیست که دیو هم ازش میگریزه. میشه مگه همچین مجیکی با زبان کرد تا این اندازه؟ و از این باید فراوان داره و واقعا استثنایی.
بسیار خوب، کاملا درک میکنه که چرا میتونه سعدی یکی از کسانی باشه که شما میخواهید به مهمانی شام دعوت کنید. منم به عنوان یه ژورنالیست زبان ساده و فاخر سعدی رو خیلی ستایش میکنم و خیلی چیزا هم مثل تو ازش یاد گرفتم. گورویدال برای چی؟
گورویدال خب شما میشناسین، شرمندگان ما هم میشناسن. اون امریکایی است که قصه نویس خوبی بود و در این حال از کاراش فیلم هم ساخته شده. برای من چرا او یه آدمی است که دارم میخواد دعوتش کنم اینجا سر میز؟ به خاطر اینکه تو سرنوشت من خیلی اثر داشت. من سالهای سال بود چیزهای مختلفی مینوشتم و یه آدمای مثل شاملو، گلشیری، اینا همه به من میگفتن چرا قصه نمینویسی؟ من راه چاره‌ای برای این کار پیدا نمیکردم، کرده بودم ولی اینطوری نبود. تا اینکه قصه خوندم، آفرینش، کریشن از گورویدال. میدونی قصه باور نکرده از نظر من، هم تو در دو خط براتون بگم. او سه تا شخصیت نامدار رو، یعنی زردشت رو و کوروش رو و کنفیسیوس رو، اینها رو در یک زمان فرض میکنه و یک رمان بر این اساس مینویسه و اینها رو به هم ارتباط میده و اینها خبرنگار که نوه زردوش است این قصه رو بیان میکنه و توی این قصه حرکت میکنه. برای اینکه اینو بنویسه باید زردوش رو میشناخته، برای اینکه بنویسه باید کنفیسیوس میشناخته، برای اینکه بنویسه باید کوروش میشناخته. این اصلا یک رمانی بود که وقتی دریچه‌اش رو من باز شد تاثیر عجیب و غریبی رو من گذاشت. من به یکی از رمانام که پرخواننده شده ترین رمانی است که نوشتم، اسمش خانم، اون رو در حقیقت میشدم بگم بر اساس تکنیکی که اون یار یادم داد.
یعنی معتقدی که تکنیک قصه نویسی گورویدال اینقدر قویه که تاثیر گذاشته؟
جرأت رو، این شجاعت رو که شما وارد شی توی همچین فضایی و اینو خلق کنی، انگار داری آفرینش، واقعا آفرینش کار گورویدال بوده نه با سوژه‌اش.
شاملو، شاعر نامدار ما
شاملو، خب انقدر جای انتقاد داره که به نظر من هر کسی که انتقاد نشه، و این اشتباه بزرگی است که طرفدارای آدم سیاسی میکنن، فکر میکنن اگه اونو ببرن تو بسته بندی کنن بذارن اون کنار بگن نه 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 لازم علازت رو جواب آقای خمینی اینا نمیشه حرف زد، بعد این محفوظ میشه. نه، اون کسی میماند در تاریخ مثل مارکس که انتقاد شده باشه، نقد شده باشه. آدم نقد نشده نمیمونه تو تاریخ. شاملو این بخت رو داره که بیشتر از هر کسی دیگه این نقد شده. یا آدم های حتی مثل آقای گلستان رفتن گفتن به طورش کلی شاعر نیست. یه کسایی رفتن پیدا کردن که شعرش تقلید از لورکاست. شاملو تنها آدمی است که حافظش رو، که حافظ شناسا معتقدن غلطه، مردم به خاطر شاملو خریدن نه به خاطر حافظ. یک تسلطی به بیان داشت، یک کلمه ای در اختیار داشت که میتونست همون کاری که با انقلاب ایران کرد، یعنی در انقلاب ایران سکوت کرد، دو ماه بعد از انقلاب ایران ساخت دهانت را میگویند مواد گفته باشی.
چه زیباترین شعرهای باز
چیکار میخواست بکنه
در این بنبست؟
آره. چیکار میخواست بکنه؟ یا اون کار عجیبی که بکنه، وصیت‌نامه‌اش کرد در آستانه، کاش کوتاه‌تر از این بود. ولی باور نکنه، یکی از وصیت‌های ادیبانه عجیب جهانه. من رفتم برای این کار وصیت مارکز، وصیت آدمای معتبر خوندم، این همه کلمه در اختیار، به نظرم میرسه که آره خوب سر میز باشه.
خاتمی، رئیس جمهوری سابق اصلاح طلب ایران هم مهمان توست در این میز. آقای خاتمی برای چی؟
من تو 150 ساله اخیر تاریخ ایران آدمی که وارد حیطه سیاست شده شده، آقای خاتمی خیلی عمل سیاست نیست، میشه فهمید، بیشتر فرهنگی آدمه، ولی به حال فرهنگی آدم هم خوب وارد این حیطه شدن. استخریست یا رودخونه ایست که همه توش تنیواد بزنن، کیه که نزده باشه. به نظر من او تنها کسی است که وارد این رودخونه شد، رفت، دچار پوپولیسم نشد و خیسم نشد، برغم نشد و تونست خودشو سالم از این وادی بیرون بکشه. به همین جهت حدس و گمان من این است که در آینده ایران، هرچه برای ایران اتفاق بیفته، هرچه این تأخیر صورت بگیره در مورد پیوستن ایران به جایگاه خودش در بازار جهان، اسم او به عنوان آدمی که دوره ای رو تونست اداره بکنه و یه الگوهایی رو باقی گذاشت و سر اون پرنسیپ موند باقی میمونه.
پرنسیپ چی بود؟
این پرنسیپ انسان. یعنی توی که دومین کتاب خود شهر خدا، اونجا به روشنی معلوم میکنه که حتی ایمانش که به دین و به مذهب شیعه داره، این از دریچه نگاه به انسان میگذره. یعنی انسان بزرگترین عامل تحرکشه و بزرگترین عامل زندگیشه و هر کاری که میکنه یک گوشه چشمی یا بیشتر از گوشه چشم در وسطش این انسان رو و آیندهش رو و خوشبختیش رو و سعادتش رو میبینه.
که در خواب خوش مسیحی نگارین گلشنش روی سام مشکین سایبان ابرو ها
بسیار عالی. و آخرین مهمانت مادر بزرگته، مادر بزرگ مادریته، مادر بزرگ پدریته،
کدومش؟
چرا؟
مادر بزرگ مادریم هست و همون کسیست که در حقیقت من هر جایی که کم میارم دوست دارم او بیاد بغل دستم بنشینه، به خاطر اینکه احساسم این است که همه آدم ها مادر یا مادر بزرگشون زندگی بهشون یاد داده یا قصه. من اصلا خوی قصه گویی رو که اصلی ترین مشغولیت ذهنیم هست از او دارم. اولین تاییدها رو هم از او شنیدم موقعی که بچه بودم سر این اونو گرم میکردم. اگر او نبود که اون کنار نشسته بود و با یک نگاه تحسین‌آمیزی میگفت تو که نبودی پسر، تو که نبودی. مثلا من قصه مثلا حرمسرای ناصرالدین شاه رو میگفتم، میگفت تو که نبودی، منم به دنیا نیومدم، مادرم نبود. تعجب میکرد که چرا من از اون چیزا خبر میدم. حالا راست دروغ هرچی، به حال این علاقه به زندگی رو و این نوع زندگی رو و به نظرم میرسه مهمتر از همینه، یه نوع تسامحی من در درونم با زندگی دارم که حالا خیلی باعث چیز نیستش، ولی به حال این تسامح رو، این خیلی تند نرفتن رو، این یه نوعی آرامش درونی رو اگه بشه بشین گفت از او دارم،
از مادر بزرگت. خب حالا برای مادر بزرگ و آقای خاتمی و شاملو و گردیدار سعدی در این مهمانی شام چه چیزی میخوای به عنوان غذای ایرونی بهشون بدی که میل کنن؟
حتما ایرونی باشه. حالا
اگه ممکنه بلکه میخوام به هر حال غذای ایرونی هم بشین، اصلا به خصوص این خارجی هایی که هستن.
میکنم که من به عنوان اردو نون سنگک و پنیر رو، پنیر به خصوص تبریز، پنیر لبنان با سبزی، این رو برای شروع
سنگک میخوای خشخاشی هم باشه؟
بله،
سنگک خشخاشی
با تازه،
با تازه. تازه. بله. سنگک خشخاشی تازه
با پنیر،
با پنیر لبنان سبزی خوردن. خب غذای اصلی چی میخوای بهشون بدی؟
پلو خورش فسنجون.
پلو خورش فسنجون، فسنجونش از نوع اونی که در گیلان درست میکنن که یه خورده ترشه یا نه؟
نه، خانمم اینطوری هستش که برای مهمون ها همون چیزی که درست میکنه و مهمون هایی که ترش میپسندن دوست دارم، مثل تو شمالی ها، همون اونا با یک شگرد کوچیکی با یه ذره تحول این برانور میشه شیرین، اون که من دوست دارم. و این قابلیت فقط فسنجون داره، بقیه چیزا نداره.
و برای دسر میخوای چی بدی به مهمونامون؟
کرپ دو مهان. کرپ دو مهان رو نترسیم از اسم،
خیلی اسم خارجی داره.
بله بله، خارجیش، ولی قابل ساختنه. من یک دور سعی کردم که از این، بالاخره پیداست یه خامه ایست که با فندق، کرپ دو مهانه دیگه، و با فندق به ترکیبات داره لابد داره با شکر، و خب این خیلی چیزه و قابل ساختنه، چون شبیهش با زعفرون ما داریم تو خانواده قدیمی ایرانی بود که خامه رو با زعفران و کمی شکر ممزوج میکردن و به عنوان دسر میخوردیم، خیلی هم خوب.
حالا یکی از مهمانات گوروویدال آمریکاییه، فکر میکنی گوروویدال از سنگک و فسنجون و اینا خوشش بیاد؟
باید باش چونه بزنید، یعنی از سادگی هم بکنید، ولی آدمی که این همه رو شب کار کرده به نظرم میرسه که نون سنگک و پنیر و سبزی رو که میپذه. همطوری بخوام قبول کنیم که اون اردو رو خیلی دشوار نیست که به آدم ها گفتن قبل از غذا اینو بخور ببین مزهش چیه، نظره شوری پنیر کمک کنه به اون زبری و تردی نون سنگک، بعد در این حال سبزی خوب چیده شده مثلا مختلفه. فکر کنم اونجاش مشکل نباشه.
آقای شاملو رو خب تو از نزدیک میشناختی، شاملو هم از این غذاهای ایرانی، از این چیزا خوشش میومد اصولا؟ چی غذای
ایرانی؟ شاملو اصولا طبعش خیلی به این چیزای سنتی ایران معمول نبود، مثلا موسیقی ایرانی گوش نمیکرد اصولا، از نوجوانیش گوش نمیکرد و به نظرش شاید عجیب بود، خط نویسی رو اصلا هنر نمیدونست، موسیقی کلاسیک گوش میکرد. به همین جهت میشه گفتش که اگه یه آنتروکوتی براش درست میکردیم یا یه خوراک ایتالیایی خیلی دوست داشت، خوراک ایتالیایی مطبوعی درست میکردیم بیشتر میپسندید، ولی مقاومتی نمیکرد.
مرحوم سعدی فکر میکنی در قرن
در
بر خود 6-7 سال پیش از این غذا ها میخوردن؟
بله، خوش سلیقه تر از این حرفا بود که نخوره.
خب حالا برای مهموناتون غذاشون معلوم شد چیه، دارن به موسیقی دلشدگان هم گوش میدند، فکر میکنی الان درباره چی دارن صحبت میکنن مهمونا؟ سعدی و ویدال و شاملو و خاتمی مادر بزرگ چی براشون جالبه دارن صحبت میکنن؟
من سعی کنم اول کار آقا خاتمی پیشنهاد کرد که آقا اول بسری ببینیم این سعدی چی میگه، چون اون براشون یه ذره چیزتر دور از دسترستر بود، بنابراین اول رفته اینجا که خود تو چی میگی اصلا، این از کجا آوردی این تعبیرها رو، چند مرتبه در عمرت عاشق شدی مگه، تجربه کردی همه اینا رو، یا خیالت انقدر بلند پرواز بود؟ آخه نمیشه که آدم همینطوری یا نشسته باشه گفته باشه که هنوز من نبودم که تو بر دلم نشستی. خب ساده نیستش که برخیلی یه ذره تجربه کرده باشی، ذره رفته باشی، این مناجات هایی که میکنه که خب البته حافظ هم اینطوره، انقدر این معشوق رو بالا میبره که میشه سر آخوندار رو کلا گذاشت و گفت خداست و رد شد از بازی. این همون تکنیکیست که سالها اینا رو نگه داشته مولانا میدونه. بنابراین اصلا موقع که نگاه میکنه به اینجا، بگذار که از برابر روی تو بگذرم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگرم، معلوم اصلا کجا داری میبینه این عشق. و بنابراین به نظرم میرسه که آقا خاتمی پیشنهاد میکنم آقا این آقای سعدی رو ول نکنیم فعلا، خیلی مشکل میشه ترجمه کردن اون چیزی گفت برای اینکه گوروویدال بفهمه، خیلی کار دشواری میشه، ولی بالاخره بود بکنن.
فکر میکنی از حکمت سعدی مثلا کسی مثل آقای شاملو که خیلی مدرنه، شاید نگاه حتی چپ هم داشته باشه، اون مماشاتی که حالا میشه گفت در نوشته‌هاش با پادشاهان داره رو میپسنده شاملو.
خیلی امیدوار بودم امشب حال شاملو خوب باشه، اگه وقتی حالش خوب بود که مثبت میدید، خب در اون موقع نه هزاران حرف داشته به سعدی بگه که هیچکی نگفته و یا زوایای عجیب غریبی که مثل همه ما ها، مثل هر کی زبان فارسی میدونه گرفتار شده جاهایی و اما اگر از اون مواقع بودش که حالش خوب نبود، خب سعدی خیلی جاهایی داره که درس زندگی که میده، تذبذب هست، ضد زن هست و اینها هست، یعنی اینا وجود داره. بنابراین مقصد این که اگه میخوان باهاش درگیر بشن جای درگیری داره.
و گورویدار فکر میکنی در جدال بین سعدی و شاملو و آقای خاتمی کجا قرار میگیره؟
به نظر میرسه گورویدار خیلی این شخصیت، یه مقاله هم البته ازش هست، بی خودی حرف نمیزنم، خیلی این موضوع دوم خرداد و این کاری که ایرونی‌ها یهو در وسط دورانی که دنیا میگن اینا گرفتاری اون انگیزیسیون شدن و زندان‌هاشون اینطوریه و هر کی فکر میکنه میزن زندان و اینا، یه مرتبه یه چیزی در میگه آقا بچه‌ای رفتن شاد و شنگول تو خیابون و اینا و دست بلند کردن، و بعدم یه آخوندی رو خب این توجه جلب کرده. برای گوردودا خیلی موضوع جالبی،
مادر بزرگ تیم وسط در جدال بین اینها وجود داره و بحثایی که میبره، چی میگه فکر میکنی؟
هیچ تعجب نمی کنه، میگه ما از قدیم دیده بودیم این مردان خدا رو، این چند نفری که من زنده بودم دیدم تو دوره انقلاب اومدن مردم کشتن، اینا در حقیقت مسلمان نبودن. اون میزنه به اون، سعی میکنه که دین و ایمونش رو حفظ کنه و بنابراین ما هم به خوشدلی و خوشباوری نصیحت کنه، این مادر این رو باور نکن، اینا یه کسایی بودن نفوذ کرده بودن، نفوذی بودن، اینا دین و ایمون هم نداشتن. در فرهنگ ایشون برای حفظ باورهای خودش اصلا موجودی مثل داعش یا یه موجودی مثل لاجوردی اینا یا خلخالی اصلا نمی گنجید، یعنی باور نداشت، بازی به هم می زد، می گفت نه اینا مسلمون نیستن، آخون نیستش، نیستش.
بسیار خوب، حتما مهمونا دارن بحثاشون رو ادامه میدن سر میز شام و به موسیقی زیبای دلشدگان با صدای استاد شجریان هم گوش میدن، ولی ما وقتمون تموم شده. خیلی ممنون آقای بهنود که در برنامه این هفته شرکت کردید. شاد و سربلند سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز، و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست،
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.